أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران امر بین جزئیات و مانعیت بود که علم اجمالی داریم که یک شیء یا جزء واجب است یا مانع از واجب است. مرحوم شیخ انصاری فرمود چون امکان مخالفت قطعیه این علم اجمالی نیست، بنابراین حکم دوران الامر بین المحظورین رو پیدا میکنه که تخییر هست. واجب نیست ما تکرار کنیم این عمل را. یک بار مثلا نماز بخونیم با اتیان به این شیء مشکوک، چون شاید جزء باشد. یک بار دیگر نماز بخوانیم با ترک اون شیء مشکوک، چون احتمال دارد مانع باشد. مثل این که در نماز ظهر روز جمعه نمیدونیم که واجب است، جهر در قرائت در نماز ظهر روز جمعه، یا واجب هست اخفات و جهر در قرائت مانع هست. مرحوم شیخ فرموده که ما میشیم مخیر بین الجهر و الاخفات. لازم نیست دوبار نماز ظهر بخوانیم، یک بار با قرائت جهریه، یک بار دیگر با قرائت اخفاتیه. عرض کردیم که در مواردی که امکان تکرار عمل هست، این علم اجمالی منجزه و ما باید احتیاط کنیم. در مثال نماز ظهر روز جمعه، اگر علم اجمالی داریم که یا جهر در قرائت واجب است یا اخفات، نیازی به خواندن دو نماز نیست، چون حمد و سوره قرائت قرآن هست. ما دو بار حمد و سوره می خوانیم، یک بار جهرن یک بار اخفاتن. قصد می کنیم اونی که بر ما لازم هست که یا جهر است یا اخفات، او جزء نماز است و اون دیگری قرائت قرآن است که در نماز مستحب است. نیازی به تکرار نماز نیست. ولی در مواردی که نیاز به تکرار هست و امکان تکرار هم هست، باید تکرار کنیم. مثل این که علم اجمالی داریم، کسی که لباس پاک ندارد یا واجب است نماز بخواند در لباس نجس، یا واجب است نماز بخواند عریانن، یعنی لبس این لباس نجس نمیدانیم در این نماز واجب است، شرط است، یا مانع است. خب دو نماز میخواند این شخص یک بار نماز میخونه در لباس نجس، یک بارم نماز میخونه عریانن. اگر علم اجمالی دارد به تعین یکی از این دو نماز احتمال تخییر ندهد، چون این که مرحوم شیخ فرمود امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی اگر نباشد حکم دوران الام بین المحظورین رو پیدا میکنه که حکمش تخییره، این درست نیست. برای این که ما چهار نوع علم اجمالی داریم. علم اجمالی اول این است که هم موافقت قطعیه ممکن است هم مخالفت قطعیه، مثل علم های اجمالی متعارف. من می دانم یا خوردن این آب الف حرام است یا خوردن آب ب، امکان موافقت قطعیه هست، امکان مخالفت قطعیه هم هست. قسم دوم علم اجمالی است که امکان مخالفت قطعیه آن نیست ولی امکان موافقت قطعیه آن هست، مثل علم اجمالی به حرمت احد الضدین. من علم اجمالی دارم یا الان برم حرام است کون فی المدرسه یا حرام است کون فی المسجد، امکان مخالفت قطعیه نیست، در آن واحد در دو مکان مختلف نمیتوانم باشم، اما امکان موافقت قطعیه هست که هیچ کدام از این دو جا نروم. قسم سوم جایی است که امکان موافقت قطعیه نیست ولی امکان مخالفت قطعیه هست، مثل علم اجمالی به وجوب احد الضدین. امکان موافقت قطعیه نیست، نمی شود احتیاط تام کرد جمع کرد بین این ضدین. من علم اجمالی دارم یا الان کون فی المدرسه واجب است یا کون فی المسجد، امکان موافقت قطعیه نیست ولیکن امکان مخالفت قطعیه است. امکان مخالفت قطعیه است به این که در هیچ کدام از این دو مکان نروم، یقیناً واجب رو ترک کردم. قسم چهارم جایی است که نه امکان موافقت قطعیه هست نه امکان مخالفت قطعیه، مثل علم اجمالی به این که این فعل واحد یا واجب است یا حرام. موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. دوران الامر بین المحظورین که ما مخیریم و احتیاط بر ما لازم نیست، مربوط میشه به قسم رابع. اما اون سه قسم اول علم اجمالی منجز هست، چون اقلاعاً که این علم اجمالی منجز هست، دلیل اصل براءت هم از ارتکاز در ارتکاز اقلاع نقض غرض هست اگر جاری بشود در اطراف. این جواب اول از فرمایش مرحوم شیخ. البته این جواب که در ما نحن فیه علم اجمالی منجز است، چون امکان موافقت قطعیه هست، امکان موافقت قطعیه هست به این که ما دو نماز بخوانیم، ولو امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی نباشد، این جواب در جایی است که سعه وقت باشه. اما در موارد ضیق وقت و عدم امکان تکرار عمل، خب فرمایش مرحوم شیخ تمامه، امکان موافقت قطعی هم نیست. مثلا ما نمیدانیم در صوم یوم معین، مثل صوم ماه رمضان، فلان چیز جزء صوم است یا مانع از صوم، یا در ضیق وقت نماز از خواب بیدار شدیم وقت تنگ است، امکان ندارد که ما هم نماز بخونیم، نماز قصر بخونیم و هم نماز تمام، چون عرض کردیم نماز قصر و تمام مصداق دوران هم بین جزئیت و مانعیت دیگه، سلام در رکعت دوم اگر نماز قصر واجب باشه جزئه، اگر نماز تمام واجب باشه مانعه. اگر سعه وقت بود دو تا نماز میخوندیم، یکی قصر یکی تمام، اما در ضیق وقت یا باید نماز قصر بخونیم یا نماز تمام. در اینجا خب مرحوم شیخ درست میگه که امکان موافقت قطعیه نیست، چون ضیق وقت. امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی هم نیست، چون اگر اصلا نماز نخوانیم که این مخالفت تفصیلیه است با تکلیف معلوم به تفصیل به نماز، اون که محل بحث نیست. مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن نیست، چون هم دائر است بین این که سلام در رکعت دوم جز باشد یا مانع باشد. خب ما یا در رکعت دوم سلام می دهیم یا نمی دهیم، امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد. اگر سلام بدهیم شاید درست عمل کردیم، سلام جز بود و نماز قصر واجب بود. اگر سلام ندهیم شاید باز درست عمل کردیم، نماز تمام بر ما واجب بود و نباید سلام می دادیم در رکعت دوم. امکان مخالفت قطعیه نیست، امکان موافقت قطعیه هم به خاطر ضیق وقت نیست. در این صورت ما ملتزم می شیم به تأخیر، قبول می کنیم فرمایش مرحوم شیخ را در فرض ضیق وقت که امکان تکرار عمل نیست، اما در جایی که سعه وقت هست امکان تکرار عمل هست، می شود من یک بار این نماز را بدون این فعل بخوانم، یک بار با اتیان به این فعل بخوانم، و این می شود موافقت قطعیه علم اجمالی به جزئیت این شی یا مانعیت آن. عقلا منجز است این علم اجمالی. این اشکال اول به مرحوم شیخ. اشکال دوم به مرحوم شیخ گرفته شده در بحوث، گفتن جناب شیخ چون فرض اینه مرکب ما مرکب تعبدی است، پس همین مثال دوران هم بین جزئیت سلام و یا مانعیت آن، اگر سلام جز باشد جزء تعبدی است، با قصد قربت باید سلام داد در نماز. وقتی اینجور شد امکان مخالفت قطعیه فرض میشه. چرا؟ برای اینکه اگر من سلام بدهم بدون قصد قربت، مخالفت قطعیه کردم علم اجمالی را، چون یا سلام جزء تعبدی بود به قصد قربت سلام ندادم، یا سلام مانع بود ایجاد کردم مانع را سلام دادم. سلام دادن در رکعت دوم بدون قصد قربت میشه مخالفت قطعیه علم اجمالی به این که سلام یا جزء تعبدی است یا مانع است. این فرمایش بحوث اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اگر من سلام بدهم بدون قصد قربت، اینم میشه مخالفت تفصیلیه اون تکلیف به نماز. تکلیف به نماز یک تکلیف واحد ارتباطی است. اون تکلیف یقینا عصیان شد، اون تکلیف ارتباطی. چرا؟ برای اینکه یا اون تکلیف ارتباطی مشروط بود به اتیان سلام در رکعت ثانیه تعبدن، یا مشروط بود به عدم اتیان سلام. و من علم تفصیلی دارم که این تکلیف را عصیان کردم در فرضی که سلام بدم بدون قصد قربت. چرا؟ برای اینکه این تکلیف ارتباطی به نماز اگر مشروط بود به سلام دادن در رکعت ثانیه به قصد قربت، من به این شرط عمل نکردم، سلام دادم بدون قصد قربت. اخلال به شرط اخلال به مشروط هست. و اگر این تکلیف ارتباطی معلوم به نماز مشروط است به عدم سلام، چون نماز تمام واجب است و نباید در رکعت ثانیه آن سلام بدهیم، متاسفانه من باز اخلال کردم به شرط این تکلیف ارتباطی. سلام ذکر کیست؟ ذکر خداست یا ذکر پیامبر خداست؟ السلام علیکم و رحمت الله اون ذکر کیست؟ اونی که در نماز مشروع است ذکر الله و ذکر رسوله هست. مخالفت تفصیلیه اصلا این رو توجه بکنید، در تعارض اصول هیچ وقت نرید موردی رو پیدا کنید که مخالفت تفصیلیه باشد. او که اصلا جولانگاه اصول نیست. اصول در مخالفت احتمالیه فقط عرض اندام میکنه. موضوع شک دیگه، مخالفت تفصیلیه که مجالی برای شک در آن نیست. علم تفصیلی دارم به این که این مخالفت است، مورد شک نیست. مورد شک که نبود مجرای اصل نیست. علت این که ما در اطراف علم اجمالی میگیم مجرای اصل است و تعارض میکند، برای اینکه هر کدوم از این کاری که ما میکنیم مخالفت احتمالی است. جمع بین این دو کار مخالفت اجمالی است، و الا هر کدوم از این دو کار فی حد ذاته مخالفت احتمالی است. مثل علم اجمالی داریم که از این دو آب نجس است، آب علف رو بخوریم، این مخالفت تفصیلیه نیست، مخالفت احتمالی است. آب بر رو بخوریم اونم همینطور. ولی از جمع بین اصل طهارت در این دو آب ترخیص در مخالفت اجمالیه لازم میاد، میشه منشأ تعارض اصول. ولذا برای تعارض اصول باید شما دنبال جایی بگردید که مخالفت تفصیلیه نباشد، مخالفت احتمالیه باشد، ولیکن از جمع بین این دو مخالفت احتمالیه علم اجمالی پیدا بشود که یکی از این دو مخالفت با تکلیف واقعی است. این منشأ تعارض اصول میشه. شما اگر سلام بدی بدون قصد قربت، قسم به مقدسات میتوان خورد که تکلیف به نماز را مخالفت تفصیلیه کردی، چون تکلیف ارتباطی است. وقتی تکلیف ارتباطی است با اتیان سلام بدون قصد قربت مخالفت تفصیلیه کردی با این تکلیف ارتباطی. پس برای اینکه مخالفت تفصیلیه نکنی، یا باید سلام بدی بدون قصد، یا باید سلام بدی با قصد قربت، یا باید سلام رو ترک کنی، یکی از این دو را. یا سلام بدی با قصد قربت، یا سلام رو ترک کنی. هر کدوم از این دو را میشه مخالفت احتمالیه. و جمع بین اصل براءت در اصل براءت از جزئیت سلام به قصد قربت و اصل براءت از مانعیت سلام در این رکعت ثانیه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه اجمالیه نیست، چون امکان ندارد مخالفت اجمالیه. مخالفت تفصیلیه ممکن است، اما مخالفت تفصیلی است که انم هیچ ربطی به جریان اصول ندارد. ولیکن مثل علم اجمالی به حرمت احد و ضدین، اونجا هم از اصل براءت از حرمت کون فی المدرسه در این زمان در این لحظه با اصل براءت از حرمت کون فی المسجد ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم نمیاد. اما ارتکاز عقلا اینه، همونطور که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلا است، ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، اونم خلاف ارتکاز عقلا. شارع اگه اصل براءت جاری کند از حرمت کون فی المدرسه و اصل براءت جاری کند از حرمت کون فی المسجد، ترخیص قطعی داد در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. ولو امکان مخالفت قطعیه آن توسط مکلف واحد وجود نداره، متمکن نیست مکلف واحد از مخالفت قطعیه این علم اجمالی. در دوران هم بین المحظورین عرض کردم نه موافقت قطعیه ممکن است نه مخالفت قطعیه، ولی در مانحنفی از قبیل قسم دوم هست که امکان مخالفت قطعیه اجمالیه نیست اما امکان موافقت قطعیه هست، مثل علم اجمالی به حرمت عهد و زدین، و این علم اجمالی منجزه. پس به نظر ما این جواب دوم که در بحوث مطرح شده تمام نیست. بله، می توان به مرحوم شیخ جواب سومی رو در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ مطرح کرد، در موارد تکرر واقعه، در مواردی که واقعه متکرر میشه، مثل اون مثال قصر و تمام. آقا من نماز ظهر و عصر، خب بحث قصر و تمام هست، علم اجمالی دارم به وجوب قصر یا تمام. نماز عشاء هم همینطور هست، امکان مخالفت قطعیه تدریجیه وجود دارد. یا در همون مثال نماز ظهر روز جمعه، این هفته نماز ظهر میخونم جهرن در روز جمعه، هفته آینده نماز ظهر روز جمعه رو اخفاتن میخونم، میشه مخالفت اجمالیه قطعی، مخالفت قطعیه اجمالیه. پس نسبت به مواردی که تعدد واقعه هست، متمکن است مکلف از مخالفت قطعیه اجمالیه، تمام که متمکن است از موافقت قطعیه. ولذا اینجا دیگه مرحوم شیخ علم اجمالی را منجز نداند، دیگه بلا وجهه. یک مطلبی هم در آخر این بحث عرض کنیم، در اون فرض زیغ وقت که ما پذیرفتیم از مرحوم شیخ، گفتیم چون امکان موافقت قطعیه نیست، امکان مخالفت قطعیه هم، امکان مخالفت قطعیه اجمالیه هم نیست، و لذا تخییر رو پذیرفتیم، مثل صوم یوم معین، نمیدونیم فلان چیز جزء صومه یا مانع از صومه. یک مقدار غذا رفت داخل حلق گیر کرد، نمیدونیم فرو دادن او مصداق اکل است یا بیرون آوردن او مصداق قی هست. چه بکنیم؟ بگیم همون جا بمون، نه بالا بیا نه پایین برو، بلکه در اختیار ماست. بالاخره یا باید صبر کنیم پایین بره، یا باید تلاش کنیم بیرون بیاد. خب میشه دوران، شبیه دوران هم بین جزئیت و مانعیت. بله، نسبت به صوم یوم معین موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم، مخالفت قطعیه اجمالیه ممکن نیست، ولی یه لیوان آب بخوره اون تهمونده قضا بره پایین که دیگه اون میشه مخالفت تفصیلیه، همونی که گفتیم ربطی به علم اجمالی ندارد. خب ولی اینجا تأخیر هست، شکی نیست نسبت به واقعه واحده. اما بحث اینه که حالا که تأخیر هست، یک طرف رو انتخاب کرد از باب تأخیر، دیگر قضا ندارد، دیگر قضا واجب نیست. یا در همون مثال قصر و تمام، علم اجمالی داریم که امروز بر ما یا نماز قصر واجب است یا تمام، وقت هم تنگ است، نمیتوانیم جمع کنیم بین قصر و تمام، مخیریم بین قصر و تمام. حالا نماز قصر خوندیم، آیا نسبت به قضاء این نماز ما تکلیفی نداریم یا نه احتیاطاً باید قضاء این نماز را هم به کیفیت دوم، یعنی اگر نماز قصر خوندیم داخل وقت، قضاء بکنیم این نماز را تماماً، این بر ما متعین هست. این رو باید بحث کنیم. در تکرر واقعه که خود وجوب قضا میشه طرف علم اجمالی، یعنی نماز ظهر و عصر رو که در ضیق وقت بود قصرن خوندیم، چون امکان جمع بین قصر و تمام نبود، وقت نماز عشاء رسید، علم اجمالی داریم یا قضاء نماز ظهر و عصر تماما واجب است. اگر من مسافر شرعی نیستم و یا اداء نماز عشاء قصرا واجب است، اگر مسافر شرعی باشم میشه علم اجمالی، علم اجمالی منجزه. نفرمایید آقا خود نماز عشاء طرف علم اجمالی است که یا قصد در او واجب است یا تمام. جواب میدیم مانع الجمع که نیست، علم اجمالی داریم یا نماز عشاء قصرن واجب است یا تماماً. اون علم اجمالی هم که ما عرض کردیم هست، یا قضاء نماز ظهر و عصر تماما واجب است بر ما که نماز قصر خوندیم در داخل وقت، و یا اداء نماز عشاء قصرا واجب است، علم اجمالی منجزه. ولی اگر واقعه تکرار نشود، همون نماز ظهر و عصر بود تمام شد، برگشتیم از اون سفر، اذان مغرب که شد حرکت کردیم آمدیم، خب اونجا باید مبانی رو ببینیم، مبانی در وجوب قضا ببینیم چیست. اگر گفتیم قضا به همون امر اوله از باب تعدد مطلوب، یعنی ما یک امر داریم به طبیعی صلات، یک امر داریم به صلات فلوقت، میشه تعدد مطلوب که نظر مرحوم آقای حکیمه. اگه اینه، ما در داخل وقت دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی که یا طبیعی نماز قصر، طبیعی نماز ظهر قصرن واجب است، یا طبیعی نماز ظهر تماما. این علم اجمالی قابل احتیاط، قصرش رو داخل وقت میخونیم، تمامش رو خارج وقت. یک علم اجمالی دوم هم داریم، یا نماز ظهر فی الوقت، نماز ظهر فی الوقت قصرن واجب است یا تماماً؟ اون علم اجمالی دوم است که قابل احتیاط نیست، زمان تنگ است. اما علم اجمالی اول راجع به طبیعی صلات ظهر است، نه صلات و ظهر فی داخل الوقت. طبیعی نماز ظهر یا قصرن واجب است بر من یا تماما. خب این طبیعی رو میتونم من امتثال کنم، قصرش رو الان میخونم، تمامش رو میذارم فردا میخونم. اما اگر گفتیم قضا به امر جدید هست، بعد از خروج وقت وجوب قضا فعلی میشه، من در داخل وقت علم به وجوب قضا فعلا ندارم، چون وجوب قضا بعد از خروج وقت است. اما باز به نظر ما باید قضا بکنم نماز ظهر را، اگر قصرن خوندم داخل وقت تماما قضا بکنم آن را خارج وقت. چرا؟ چون دقت کنید، من علم اجمالی دارم، اون لحظه‌ای که تصمیم میگیرم نماز ظهرم رو قصرن بخونم، اون لحظه علم اجمالی برام پیدا میشه، علم اجمالی تدریجی. یا بر من نماز قصر واجب است که دارم میخونم، یا بر من واجب خواهد شد بعد از غروب آفتاب قضاء نماز ظهر تماما. چرا؟ چون شرط وجوبه قضاء نماز ظهر تماما ترک اداء نماز ظهر است تماما فی داخل الوقت. یا من مسافر شرعی ام، نماز قصر واجب است بخوانم، یا مسافر شرعی نیستم و بنا دارم نماز تمام نخوانم در داخل وقت. پس میدانم که بر من بعد از خروج وقت واجب خواهد شد قضاء نماز ظهر تماما، اگر مسافر شرعی نباشم. میشه علم اجمالی تدریجی. من اون لحظه ای که تصمیم میگیرم نماز تمام نخونم، نماز قصر بخونم در داخل وقت، علم اجمالی تدریجی شکل میگیره. یا بر من واجب است نماز ظهر قصرن، یا من چون بنا دارم نماز تمام نخونم در داخل وقت، اگر نماز قصر بر من واجب نباشد و فرض هم این است که نماز تمام داخل وقت نخواهم خواند، پس اونی که بر من واجب خواهد بود چیه؟ قضاء نماز ظهر تماما. علم اجمالی به نظر ما منجزه، منافات نداره. یک علم اجمالی دیگرم دارم به این که یا نماز ظهر قصرن واجب است در داخل وقت یا تماماً. اون مجمالی سر جای خودش، اون مجمالی سر جای خودش، حکمش رو هم گفتیم. اما نسبت به وجوب قضا، اون لحظه‌ای که تصمیم میگیرم نماز قصر بخونم، نماز تمام نخونم، علم اجمالی تدریجی شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه من میدانم یا بر من واجب است نماز قصر در داخل وقت، یا بر من واجب هست نماز تمام در داخل وقت، و اگر نماز تمام داخل وقت نمیخوانم بر من واجب خواهد شد قضاء آن در خارج وقت تماماً. و فرض اینه که من میدانم اجمالاً، حالا که تصمیم دارم نماز تمام نخونم، میدانم اجمالاً یا مسافر شرعیم پس الان نماز قصر بر من واجبه، یا مسافر شرعی نیستم و نماز تمام بر من واجب است و داخل وقت نخواهم خوان نماز تمام، پس واجب خواهد شد بر من قضاء نماز تماماً فی خارج الوقت. و این علم اجمالی به نظر ما منجزه. این علم اجمالی مثل بقیه علمهای اجمالی منجز است در حق کسی که به آن ملتفت بشود. هذا تمام الکلام فی دوران الامر بین الجزئیت والمانعیه. من در ضمن چند کلمه خلاصه بحث های گذشته رو، مختارمون رو در بحث های گذشته بگم و وارد بحث تکلیف ناسی بشیم انشاءالله. ما در اقل و اکثر در واجبات تفصیل دادیم، گفتیم اگر زمان امتثال اکثر منقضی بشود قبل از زمان امتثال اقل، یعنی زمان امتثال اقل اوسع باشد. اینجا مثالم میزدیم، میگفتیم من نمیدونم نماز مغرب و عشا وقتش تا نصف شب یا تا طلوع فجر اکثر چیه؟ اکثر اون که موافق با احتیاطه دیگه. اکثر اینه که من نماز مغرب و عشا را تا قبل از نصف شب بخوانم، این موافق با احتیاط. زمان امتثال اکثر نصف شب که شد تمام میشه، ولی زمان امتثال اقل تا اذان صبح ادامه داره. اینجا گفتیم علم اجمالی منجزه. چرا؟ ولی که براءت از وجوب نماز مغرب و عشا قبل از نیمه شب معارضه میکنه با براءت از بقای وجوب نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر. توسعه عملیه داره این براءت از بقای وجوب نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر. توسعه عملیش چیه؟ توسعه عملیش اینه اگر من احتیاط نکردم، نماز مغرب و عشا را تا قبل از نیمه شب نخواندم، بعد از نیمه شب توسعه عملیه دارم، میگن آقا هر وقت خواستی قضا کن ولو ده روز دیگه، توسعه عملیه است دیگه، لازم نیست حتما قبل از طلوع فجر قضا کن، این توسعه عملیه است دیگه. براءت از بقای وجوب نماز مغرب و عشا اداءً تا قبل از طلوع فجر معارضه میکنه با براءت از وجوب نماز مغرب و عشا قبل از نیمه شب. تعارضا تساقطا، و باید احتیاط کنیم. اما در جایی که زمان امتثال اکثر منقضی نمی شود قبل از زمان امتثال آخر. تا اون لحظه آخر امکان امتثال اکثر هست. در اونجا ما اصل وجود عقل رو می دانیم، تا اون لحظه آخر یقین داریم ذات عقل واجب است و بر عهده ما هست، در اون شک نداریم. شک در این است که اون اکثر هم به عهده ما هست یا نه، براءت جاری میشه. در دوران هم بین تعیین و تأخیر هم همین تفسیر رو میدیم، قائل به براءت از تعیینیم، مگر زمان امتثال محتمل و تعیین زودتر منقضی بشود. زمان امتثال امر تأخیری موسع باشد که براءت ها با هم تعارض می کنن و باید احتیاط کرد. این تمام بحث است در این مسائل گذشته. انشاءالله فردا راجع به تکلیف ناسی بحث می کنیم. الحمدلله رب العالمین.